و محمد و آل محمد محشور شبید صلوات خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرار خدا. رسول خدا فرمود اربع من کن فیه کتبه الله من اهل الجنه. چهار خصلت است که اگر کسی این چهار خصلت رو کسب کند، خداوند خودش اسم این آقا رو می نویسد تو اهل بهشت. یه وقت مثلا دارد کتبه نوشته می شود، یا مثلا ملائک می نویسن، ولی در اینجا حضرت فرمود اگر کسی این چهار خصلت رو کسب کند، خداوند اسم او را توی لیست اهل بهشت می نویسد. یعنی این چهار خصلت او را از اونچه که حرام است، گناه است، انسان رو دوزخی میکند و مانع ورود به بهشت میشود، او رو حفظ میکند. این چهار خصلت آنقدر قوی است. من کان اسمته شهادت الله اله الا الله و انی محمد رسول الله. اون کسی که شهادت به وحدانیت خدا بدهد، شهادت به نبوت و رسالت من بدهد و هیچ چیزی مانع نشود برای او که خدای نکرده ایمان به وحدانیت خدا نیارد، ایمان به نبوت من نیارد، ایمان به ولایت علی علیه السلام نیاورد. چون کسی که با ایمان و عقیده کامل میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این قطعا اشهد ان علی حجت الله ولی الله را هم میگه. اگر کسی با معرفت و شناخت بگوید اشهد ان لا اله الا الله، ما در بحث ذکر گفتیم شاید دو سه هفته در منزل شبای پنجشنبه، اونجا عرض کردیم وقتی که حضرت فرمودن اگر کسی لا اله الا الله بگوید دارد خالصاً مخلصاً، اگر بگوید این اهل نجات است. از حضرت سوال کردن اخلاص لا اله الا الله چیست؟ فرمود ایمان بیاورد به اون چه که بر من نازل شده و عمل کند به اون چه که بر من نازل شده. ایمان بیاورد، باورش آمده باشد، هم عامل باشد و هم معتقد باشد. اون کسی که هم معتقد است هم عامل است، حلال خدا را حلال می داند، حرام خدا را حرام می داند. بالاخره این کسی که این چنین باشه، با حلال حلال است و با حرام حرام است، قطعا اهل نجات است. بس اولین کاری که می کند اون وقت این اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله با خودش تمام تعهدات دینی را میارد. یعنی گوینده این شهادتن پس شهادت ثالثه هم میده، اون وقت دیگه مال مردمم نمیخوره، غصب نمیکنه، دیگه به مردمم ظلم نمیکنه، خیانتم نمیکنه، قش در معامله هم نداره، دیگه دروغم نمیگه، دیگه غیبتم نمیکنه، دیگه متکبرم نیست، دیگه عجبم نداره، دیگه فریبم نمیده، کلا نمیذاره، کلا برداری نمیکنه. همینطور این دیگه میشه یک مسلمان به تمام معنا. این یک. دوم، من اذا انعم الله علی بنعمت قال الحمد لله. اگر کسی خدای نعمتی بهش داد، حمد خدا رو فراموش نکنه، از خدا تشکر کنه، قدردانی کنه، بگه خدای ممنونت، هم دست درد نکنه، الحمدلله. حالا اگر چنانچه اضافه هم کرد، گفت الحمدلله رب العالمین، بسیار، یا اگر گفت الحمدلله رب العالمین علی کل حال، هنوز بهتر، الحمدلله رب العالمین علی کل حال کثیرن، باز هنوز بهتر، الحمدلله رب العالمین علی کل حال کثیرن علی نعمت، همینطور دیگه هنوز بهتره، دیگه انواع حمدها رو داشته باش. باز ما ده ها حمد داریم، انواع این حمدها رو یادمه مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه آورده. پس این دو. سوم، من اذا اصاب ذنبن قال استغفر الله. اگر کسی واقعا گناهی کرد و معصیتی کرد، فوراً استغفار کنه، پشیمان بشود، با ایمان و عقیده که این کار من حرام بوده، من اشتباه کردم، خطا کردم، خدای عذر میخوام، معذرت میخوام. اگر کسی استغفار کرد و توبه کرد، و این اهل نجاته. این نکته ای که لطیفه ای من پریشب به ذهنم رسید عرض کردم، خیلی جالبه، اونایی که مؤمنین مؤمناتی که اهل بهش میشه، من به این معنا نیست که هیچ گناهی نکرده باشه یا نداشته باشه، نه، این دقت خیلی جالبی است، امیدوار کننده. خدا در قرآن میفرماید که و اما من ثقلت موازین و فوفیشت راضیه، و اما من خفت موازن و فموهاویه. اگر کسی میزان حسنات او سنگین شد، حسناتش و کارهای خوبش، عباداتش، طاعتش، بر گناهانش چربید، این حال بشته، این با معنا نیست که تو میزان گناه، تو میزان حسن مثلا میزان هیچ گناه نباشه، نه دیگه، همیشه میزان با اون طرف هم باشه دیگه، بس ولی او طرف گناهی، طرف سبابای من بیشتر از گناهمه، با این که اونجا معصیت هست، توی چیزایی هم هست، چون حسناتم سنگین تر است، خدا منه بره تو بهشت. پلا اگر با اون معنا باشه که طرف هیچ گناه نکرده باشد که دیگه معصومه، دیگه معصومه که دیگه میزان نمی کنن کارش. پس از این و نظیر این روایات و این آیات ما زیاد داریم. پس اگر کسی میخواد بهشتی بشود به این معنا نیست که حالا مثلا دیگه اصلا گناه نداشته باشه، اون دیگه باید جارده معصوم. یا خود حضرت علی فرمودن انسان کامل کیه؟ انسان کامل اون نیست که اصلا هیچ گناه نکرده باشه. انسان کامل بعد پیغمبران و معصومین اون انسانی است که حسناتش خوبیهاش بر بدیاش بچرمه. هر کسی که خوبیاش بر بدیاش چرمید از نظر علی علیه السلام این انسان کامله. منتاش حالا هرچه که ما تلاش بیشتر کنیم، زحمت بیشتر بکشیم که سیئات رو صفر کنیم، از بین ببریم، حسنات رو زیاد کنیم، خیلی خوبه. خیلی جالب. اصلا پس خداوند استغفار و توبه رو برای همینجا گذاشته که استغفر الله، اگه توبه کرد بگه خدای من عذر میخوام، توبه میکنه. چارم، من اذا اصابته مصیبه قال انا لله و انا الیه راجعون. چهارمین عملی که خدا وکیلی انسان را در لیست بهشتیان خدا اسمش رو ثبت میکنه مینویسه در ردیف بهشتیان، اون کسی که اگر مصیبتی بهش رسید خدای نکرده سوس نشه، کفر نگه و و و بگه انا لله و انا الیه راجعون. خدایا پناهتون بده، کمکم. پس اگر کسی اینها رو داشته باشد به اینا عمل کند یقینا این اهل بهشت است انشاء. از اون طرف فرمود با چند نفر هستن که اربعت لا یدخلون الجنه، از اینا اصلا تو بهش نمیرن، میگه ترک کن بهش، بر اینا حرام است. الکاهن، اول کسی که کهانت کنه، پیشگویی کنه، آره بیاد آینده مردم رو به طور قطع بیان کنه، این میشه اون میشه، این چنین میشه اونجا چنین شد اینا. بله یه وقت هسته که حالا طرف بر اساس یک قرائن و شواهد علمی داره صحبت میکنه، مثلا پیشبینی که برای هوا میشه، فردا طبق این پیشبینی ها با تلسکوپ نگاه میکنن، طبق یک مسائلی میبینن یک مثلا توده ابر حرکت کرده یا باران یا سیل یا بالاخره میاد به این طرف. بله یقینا. خب این داره بر اساس پیشبینی های علمی داره حرف میزنه، این اشکالی نداره. ولی اگر با اون معیارهای علمی نباشه بگه رأی من، این پیشگیری ها اینا درست نیست، کهانت است. و حالا یا مثلا سر جادو اینا. ول منافق، کسی که خدای نکرده منافق باشه، درو باشه، دوشهره باشه، ظاهرش طرح دوستی و رفاقت و ادعای این چنینی کند اما در باطن پشت سر شما بد بگه، این نفاق هم چیز بدی خیلی. حالا نفاق اعتقادی یا نفاق اخلاقی، ما توی شیعه انشالله توی این جلسات ما نفاق عقیدتی نداریم اما نفاق اخلاقی داریم. حضرت فرمود اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش باشد این نفاق دارد، میزان سبک میشه. اگر کسی زبانش بیشتر از قلبش ادعای محبت علی و ولایت علی و بچه های علی کند این میزان سبک باشه، این حسنات سبک میشه، سیئات سنگین میشه. بلکه مؤمن باطنش به مراتب از ظاهرش بهتر است. سلام. مؤمن باطنش از ظاهرش بهتر است، با خودش مبارزه میکنه که خودشو واقعا ظاهر و باطن بهتر جلوه بده، خوبتر جلوه بده. و ما وظیفه داریم، تکلیفم داریم که خودمان در نزد مردم محترم کنیم. حرام است با یه کاری کنیم که اعتبار اجتماعی ما کم بشه، حرمت ما مثلا شکسته بشه. حرام، جایز نیست. پس منافق درود و چهره این آدم بدیست و این آقا تا در نفاق است اهل بهشت نخواهد شد. آیت توبه کن، صداقت و راستی داشته باش. و مدمن الخمر، اون کسی که نعوذ بالله نستجیر بالله دائم الخمر. حالا اگر کسی یه وقت فریب خورد، گول خورد، حالا مثلا یه بار بخونه بریم شراب چیه، مزه چیه، رنگ چیه، چون حالا تیشان بکنه، قصدم نداشت، یاد کردی خدا اینه که میشه فریب خورد، این دیگه به جهنم نبره. البته نه این کسی اینجا جرعتی کنه، نکن، مزه حالا فریب خورد، گول خورد، این دیگه به این نمیگم مدام الخم، بله خدا یه بار خورده دیگه. دائم الخم کسیست که مرتب شراب میخوره. بعضی ها میگن آنقدر وقتی که میخورن بعدم مستم دیگه نمیشن، دیگه خواست دیگه میره، معتاد شده دیگه. یا مثلا فرق است بین کذاب و کاذب. کذاب دیگه اصلا واقعا دروغ گوشون آخه، اما یه وقت ممکنه یه دروغی بگه. یا تارک و سلات، حالا اگر کسی مثلا یه وقت خدای نکرده مثلا نماز قبول داره میخونه، حالا گاهی ممکنه که یادش بره، یا سبک بشماره یه وقت خدای نکرده دیر بخونه زود بخونه، یا گاهی شب دیر خوابیده روز بلند شده نماز سوش ازار. این تارک و سلاته؟ نه دیگه، این تارک و سلات نیست. درسته که نماز رو نباید سبک بشماره، اما به این نمیگن تارک الصلات. تارک الصلات کسیست که واقعا دیگه اصلا نماز نمیخونه، ول کرده. دائم الخمر همیشه اصلا میخوره قشنگ، دیگه مثل آب خوردن شده براش. ول قطاب و ول نمام، چهارمین کسی که این دیگه به بهشت نمیره تا زمانی توبه کند، آقا سخنچین نمام. او چه که نمامی کنه، سخنچینی میکند، این آقا هم خلاصه اهل دوزخه، به جهنم میره و به بهشت هرگز داخل نخواهد شد. نکته بعدی، حضرت فرمودن لیس من شیعتنا من انکر اربعت اشیا، اگر کسی چهار چیز رو انکار کند از شیعیان ما نیست. این باید به این چهار چیز اعتقاد داشته باشد. اول المعراج، باید اعتقاد به معراج داشته باشد که پیغمبر از خانه امهانی رفت دوی هجر اسماعیل مسجد الحرام، از اونچه به مسجد الاقصا بدن رفت به عرش، رفت به عرش. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آیاتنا. منزه است اون خدایی که بنده اش را سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، از اونجرم برد او رو به عالم ملکوت و بهشت و جهنم و تمام مسائلی که در آینده اتفاق بخواد بیفتد همه رو حضرت دید. آسمان اول چی بود، آسمان دوم چی شد و قوغاییست مسئله معراج. خیلی که در روایت داریم یکی از عجایبی که از در معراج دید، فرمود به هر آسمان که رسیدم یک قصر عجیبی دیدم. توی هفت آسمان سوال کردم لمن هذا القصر، این قصر با این خصوصیات مالکیست؟ گفتن لفتن من بنی هاشم، برای جوانی از بنی هاشم. بعد خلاصه رفت و برگشت، بعد از جبریل سوال کرد این جوان بنی هاشم کیه که در هفت آسمان خدا بهش قصر درست کرد؟ گفت اون جوان بنی هاشم علی ابن ابی طالب، وصی شما، داماد شما. حضرت در این سیر آسمانی، در این معراج، خب با انبیای زیادی ملاقات کرد. با حضرت موسی ملاقات کرد، با حضرت آدم ملاقات کرد، با حضرت عیسی ملاقات کرد، با خیلی از انبیا ملاقات کرد. حضرتش با حضرت ابراهیم ملاقات کرد، بهشت رو دید، جهنم هم دید و حتی جایگاه شیطان هم دید. اون وقت در مطالب مهم اخلاقی را هم حضرت در این معراج خدا بهش فرمودن. تو 120 بار که به معراج رفت، اسمانی و روحانی اینا با هم بود، ولی این بعضی معراجاش ممکنه جسمانی بوده روحانی، بعضی فقط روحانی بوده، اما معراج معروف جسمانی و روحانی بوده با هم. اون وقت چرا خیلی از اهل سنت در صددن که معراج رو انکار کنن؟ چون میدونن تو این 120 بار که پیغمبر به معراج رفته، خلیفه بلافصل پیغمبر رو خدا به پیغمبر معرفی کرده، اون خلیفه بلافصل تو بعد از تو علی است، 11 فرزندش. خو اگه اینو قبول کنن دیگه عمر ابو بکر عثمان باید بشن کنار دیگه، اهل سنت دیگه به دنبال راه نیافتن دیگه. لذا برای این که عمر ابوبکر عثمان کنار نزنن، میگم بیا اصل معراج انکار کنیم دیگه. تو دیگه برای خدا بعد یک دوم بعد مسائلت فی القبر. فرمود اگر کسی سؤال نکیر منکر رو انکار کند از ما نیست. خوب یکی از سوالاتی هم که شب اول قبر میکنن آجان از ولایت امیرالمومنین، من امامت کیست؟ باید معتقد به امامت 12 امام باشه. 4 امامی، 6 امامی، 8 امامی، نمیدونم 11 امامی، اینا همه محکومن. باید شیعه اصلا اشعری. خب اینای هم چرا در صددن خیلی ها که سوال و مسئله در قبر انکار کنم؟ اینم سرنخش اینجا. و خلق جنت و نار، اگر کسی بگه بهشت و جهنم خلق نشده، بعدن میخوا خلق بشه، چون انکار قرآنه. خداوند در سوره آل عمران در آیات 128 به بعد، وتقوا النار التي اعدت للكافرین، آماده شده، و سار الى مغفرت من ربكم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اینا همه آماده شده. پس اگر کسی انکار بهشت و جهنم کنه یا بگه اصلا خلق نشده هنوز، اینم از شیعه ما نیست. آخری و شفاعه، اگر کسی بیاد بگه اصلا ما در اسلام شفاعت نداریم، خب وهابیان الان این انکار میکنن، دایشی ها شفاعت رو انکار میکنن، در صورتی که ما چندین آیه در قرآن داریم که دلالت بر شفاعت میکنه. الا من ارتضا من رسوله لایش به الا به اذنه، پس شفاعت هست ولی با اذن، با اذن. خب ما هم همینه میگیم، میگه ما گفتیم کسی فردای قیامت بدون اجازه خدا میتونه شفاعت کنه؟
نه.
اگر خدا اجازه نداد اصلا هیچ که به بهش راه پیدا نمی کنه، همه چیزا دست اوست. نه، پس اصل شفاعت درسته، منتاش بعضی ها شفاعت خیلی بیدر و پیکر و خیلی آره که انسان بره خدای نکرده هر معصیتی هر گناهی هر خطایی کند و بعد بگه آها ائمه ما رو شفاعت بکن. نه خیر، قطعا این چنین است که شفاعت یه قانونی داره، یه حد و اندازه‌ای داره. اصلش اینه که طرف ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به پیغمبر داشته باشه، حلال خدا رو حلال بدونه، حرام خدا رو حرام بدونه، در صدد ترک گناهان باشه. حالا اگر خدای نکنه فریب خود، بله خدا بهش عنایت میکنه. حالا یه قصه یادم آمد بگم، ولی یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد محمد
شیخ عبدالحسین تهرانی بوده، از منبری های مهم تهران، گفت یکی از رجال دولت ناصرالدین شاه رو خواب دیدم که من میشناختم اونو در زمان حیاتش، این آدم علیه السلامی نبود، آره یک سوابق خیلی خوبی نداشت، فرد ظالم بوده یا آلوده بوده یا بالاخره خلاصه آدم علیه السلامی نبود، اما خیلی بیدین هم نبود. گفت دیدم شه در عالم رویا یه قصر عجیبی، یه باغ بسیار جالبی این در اونجا هست. گفتم فلانی تو که نباید این بدن تو برزخ، این قصر و این باغ و این بستان این چی شد؟ از کجا؟ تو آدم علیه السلام نیستی. گفت بله درست میگی، من شایستی و لیاقت اینجا رو نداشتم، آدم بدی هم بودم، گناهکار بودم، آلوده بودم، قبولم دارم، اما من یک معدن نمکی داشتم در طالقان، اون رو وقف عزای حسین کردم. گفتم از درآمد این معدن نمک بفرستید عاشوران نجف، در نجف برای امام حسین عزاداری کنند. امام حسین اینو به من داد به خاطر اون وقفی که کردم در معدن. شیخ مرتضای طالقانی که از علمای با ورع و بزرگوار بود، پا منبر بود، گفت آقا این خواب درسته، درست رویای صادقیه، من اهل طالقانم، ایشون یک معدن نمک داره و همونجا معروف بود که فلانی اینه وقف امام حسین کرده برای عاشوراش. حسین فاطمه ما که معدن نمک نداریم، اما معدن ما قلب ماست، زبان ما، چشم ماست، آجان معدن ما عشق چشم ماست، برای تو گریه میکنیم، عشق میریزیم به سر فاطمه، مخصوصا امروزا که وقتی اسرا رو وادر بازار شام میکنن، سر عزیزان خدا را به نیزه زدن، با رقص و با کف و با دول و با رقص به استقبال آل الله رفتن، آل الله را به مجلس شراب بردند و شراب خوردند و با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله زدن. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسألك من ادعوك اسمك العظيم الاعظم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، خدايا ما را ببخش و بیار، سر تقصیرات ما درگذر، قلب ما از ما راضی بگردان، اون چه رضای تو در آن است بر و موفق و میت بدار. در گذشتگان از این بیت شریف آیت الله دستور، همسرشان، افرادی دیگری که در جلسه ما شرکت می کردند، خدایا همه رو غریق رحمتت بفرما و عجل فی فرج مولانا صلی الله علیه و آله.